دا مخام شپګنی مې بجې شوې ورسې خبري مجله درته مليحه احراری وړاندې کوي.
تشکر آقای مراد و سلام دوباره به شنوندگان عزیز. در این نیم ساعتی که با ما هستید تحولات افغانستان منطقه و جهان را دنبال میکنیم و میشنوید که پخش خبر مرگ ملا عبیدالله نگرانی تازه در رابطه به نتایج تلاش های صلح در افغانستان را به میان آورده است. گزارش های دیگر را هم پیگیری میکنیم و ما در آغاز برنامه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان که همکارم غفور ملکزاده متین پیشکش میکند.
نخست توجه کنید به سرخط خبرها. قرار است وزرای داخله و مالی افغانستان به روز شنبه در مجلس استثنایی ولسی جرگه حاضر شوند. شورای عالی صلح میگوید حکومت افغانستان درباره چگونگی مرگ ملا عبیدالله باید از حکومت پاکستان معلومات بخواهد. وزارت داخله هند گفت در نتیجه یک بمب روز دوشنبه در دیلی جدید یک زن دیپلمات اسرائیلی و 3 نفر دیگر زخمی گرفتند. تفصیل خبرها. قرار است وزرای داخله و مالی افغانستان به روز شنبه در مجلس استیضاحی ولسی جرگه حاضر شوند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت وزیر امور داخله به روز شنبه به ولسی جرگه خواهد رفت. از سوی دیگر عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه نیز از آمادگی حضرت عمر زاخلوال وزیر مالیه جهت پاسخگویی در مورد بودجه سال 1389 در مجلس استیضاحی ولسی جرگه خبر داد. ولسی جرگه افغانستان دیروز اعلام کرد که به خاطر کشته شدن 8 کودک در کاپیسا، ایجاد پلیس محلی در این ولایت و وارد نمودن تغییر در بودجه سال 1389 وزرای مالیه و داخله را استیضاح می کنند. شورای عالی صلح هم می گوید حکومت افغانستان از حکومت پاکستان باید درباره چگونگی مرگ ملا عبیدالله معلومات نماید. اسماعیل قاسمیار رئیس روابط خارجی شورای عالی صلح امروز به رادیو آزادی گفت مرگ ملا عبیدالله بروند تلاش های صلح اثر ناگوار دارد. مقامات پاکستانی تایید کردند که ملا عبیدالله در سال گذشته در زندان پاکستان جان داده، اما راجع به چگونگی مرگ او چیزی نگفتند. مسئولان حفظ و مراقبت سالنگ ها از باز شدن شارای سالنگ بروی وسایط مسافربری خبر دادند. جنرال رجب مسئول حفظ و مراقبت سالنگ ها به رادیو آزادی گفت که شارای سالنگ به اثر ریزش برف سنگین و وقوع برف کوچ ها از یک شبانه روز به این طرف بروی ترافیک مسدود شده است. آقای رجب گفت کار پاکاری شارای سالنگ آغاز گردیده و این شارا تنها بروی وسایط مسافربری باز گردیده است. رادیو آزادی. وزارت داخله هند گفت در نتیجه انفجار یک بمب به روز دوشنبه در دیلی جدید یک زن دیپلمات اسرائیلی و 3 نفر دیگر زخمی گردیدند. چیدامبرام وزیر داخله هند به خبرنگاران گفت ما فکر میکنیم که در ظرف 4 تا 5 ثانیه این بمب به موتر دیپلمات اسرائیلی بسته شده. این کاملا روشن است که یک شخص کاملا تربیه شده این کار را انجام داده است. اینجا دلایل هم وجود دارد که باور کرد چرا هدف خانم یک دیپلمات اسرائیلی بوده است. بنابراین عقیده این است که این حمله یک حمله تروریستی است. وزیر داخله هند گفت هیئت تحقیق هند تا کنون این موضوع را به کدام شخص یا گروه نسبت ندادند. بروز دوشنبه یک بم دیگر نیز در زیر موتر یک دیپلمات دیگر اسرائیلی در شهر تبلیسی در پایتخت گرجستان کشف و خونسا کردید. چین میگوید نماینده این کشور با رئیس اتحاد عرب مذاکرات مفید انجام داده است. اتحاد عرب به منظور پایان دادن به خشونت‌های 11 ماه در سوریه برای یک اقدام بین‌المللی تلاش دارد. اما چین در اوایل ماه فوریه فیصله‌نامه پیشنهادی شورای امنیت ملل متحد را در مورد بحران سوریه ویتو نمود. گفته می‌شود که در خشونت‌ها در سوریه بیش از 5000 نفر کشته شدند. بشار جعفری سفیر سوریه در ملل متحد در اسامبلی عمومی ملل متحد گفت
این جمله الخسائر الفادحه
تلفات زیاد در میان مردم ملکی و نیروهای امنیتی جامعه سوریه را عمیقا جریحه‌دار ساخته است. ما متاثر هستیم، اما مسئولیت این تلفات به دوش آنهای می باشد که تلاش دارند تا از خون ما برای منافع سیاسی و حیث پول استفاده نمایند، و من می خواهم با آنها بگویم که کشتن مردم ما را متوقف بسازند و توطئه ها علیه ما را متوقف بسازند. وزارت خارجه چین گفت لی هوخن نماینده چین به روز دوشنبه با نبیل عربی سکرتر جنرال اتحاد عرب مذاکره نمود. در اعلامیه وزارت خارجه چین گفته شده که هدف از مذاکره توضیح موضع چین و شنیدن نظر اتحاد عرب بود است. رهبران چین و اتحاد اروپا در بیجنگ پایتخت این کشور با هم ملاقات و مذاکره نمودند. آجندای مذاکرات روی بحران قروض اروپا متمرکز بود. هرمن رامپوی رئیس اتحاد اروپا گفت
We became so interdependent.
ما به اندازه با یک دیگر وابسته و متکی هستیم که تغییر در رشد یک شریک استراتژیک تأثیر مستقیم بالای شریک دیگر داشته و قابل لمس می باشد، زیرا که مقدرات اقتصادی چین و اروپا با هم پیوسته است. صدر اعظم چین گفت برای رسیدن به هدف مشترک هر دو طرف باید با درک متقابل با هم کار کنند.
خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید از غفور ملکزاده متین. ساعت 6:36 دقیقه است و در ادامه برنامه از این تحولات گزارش داریم. بخش خبر مرگ ملا عبیدالله نگرانی تازه در رابطه با نتایج تلاش های سال در افغانستان را به میان آورده است. وزارت داخلی افغانستان از گزارش تازه حکومت برتانیا در رابطه با بهبود وضعیت امنیت در افغانستان استقبال نموده است. سخنگوی وزارت داخله می گوید
وضعیت امنیتی در مجموع خوب شده و به طرف بهتر شدن است. این بیانگر زحمات و اقدامات است و عملیات هایی است که نیروهای امنیتی افغانستان در یک تشریک مساحی در 1.5 یا 2 سال گذشته داشته بدون شک ادامه خواهد داشت.
و اما کارشناسان نظر دیگری دارند. عتیق الله عمرخیل میگوید
اینا فقط یه بابی خاطر میزنن که بر مردم خود چیزی رو نشان بده که جنگ ما جنگ بر حق بوده است. ما امنیت در افغانستان آوردیم، اگر تلفات رو دادیم به اولش امنیت آوردیم.
و همشتان و جرگه خواهان الفصل مشکل مردم سرپل با والی این ولایت از سوی حامد کرزی شده است. تحولات دیگر رو هم دنبال میکنیم، با ما باشید. بخش خبر ملا عبیدالله وزیر دفاع رژیم طالبان نگرانی های تازه ای را در مورد نتایج تلاش های تامین صلح در افغانستان به میان آورده است. مشاور امور بین المللی شورای عالی صلح افغانستان می گوید مرگ ملا عبیدالله روی تلاش های تامین صلح نتایج منفی به جا می گذارد. شماری از آگاهان مسائل سیاسی افغانستان پخش خبر مرگ ملا عبیدالله را بخشی از بازی استخبارات پاکستان خوانده و می گویند پاکستان تلاش می کند از مرگ ملا عبیدالله منفعت حاصل کرده و پروسه صلح در افغانستان را مختل نماید. فرشته نگاه گزارشی دارد که با صدای یک مقام شورای عالی صلح افغانستان آغاز می شود.
اثرات منفی این حادثه روشن است. وقتی که از یک جمعیت یک عضو از او جمعیت در یک زندان جان می سپاره، یقیناً بالای اعضای از او جمعیت اثر منفی می گذاره. ترس و رعب در دل و دماغشان پیدا می شه که هر کسی که خواسته باشه صلح بکنه گام ورداره به سوی مذاکره، از طرف حلقات معین اینها زندانی میشن، حوادث تلخ رخ میده. اثرات منفی از این بالای پروسه صلح میتونه باشه.
آقای قاسمیار همچنان گفت باید یک هیئت از سوی حکومت افغانستان به خاطر تحقیقات در مورد مرگ ملا عبیدالله به پاکستان سفر کند. شورای عالی صلح افغانستان در حال روی سفر هیئت به پاکستان به منظور تحقیق در مورد مرگ ملا عبیدالله تاکید می کند که قرار است رئیس جمهور کرزی در هفته جاری به پاکستان سفر کند. هدف از سفر آقای کرزی به پاکستان شرکت در نشست سه جانبه افغانستان، ایران و پاکستان خوانده شده است. گزارش ها در مورد مرگ ملا عبیدالله در حال پخش می شود که به اساس گزارش ها تلاش ها جهت مذاکرات صلح میان حکومت افغانستان و طالبان در قطر آغاز گردیدند. طالبان مرگ ملا عبیدالله را تایید کرده و میگویند که او 2 سال پیش به اثر بیماری قلبی در یک زندان شهر کراچی جان باخته است. احمد سعیدی دیپلمات پیشین افغان در پاکستان در صحبت با رادیو آزادی مرگ ملا عبیدالله را یک بازی استخبارات پاکستان خواند.
پاکستانی ها احساس میکردن که اینا کسانی است که بدون مشوره آیسای، بدون هدایت ما شاید مذاکراتی را با افغانستان انجام دادن و انجام دادن. مذاکرات قطر شروع نشد. احتمالات ای بود که 6-7 نفر از گونتانامو خلاص شد. اطلاعاتی وجود داشت که طالبا همچنین ملا عبیدالله خوند و ملا برادر و کسانی که در محابس پاکستان بندی هستند شاید رهایی از اینا را هم بخواهند. روی از اساس برگزی افشا کردن که اگر رهایی میخواهید دیگه زنده نیست.
انتقادها از پالیسی پاکستان در قبال افغانستان در حال صورت می‌گیرند که به گفته برخی از مقام‌های افغان تا حال پاکستان به طور عملی در جهت تامین صلح و ثبات در افغانستان همکاری نکرده است. مقام‌های پاکستان این ادعاها را نادرست خوانده و می‌گویند که در پی بی‌ثبات ساختن افغانستان نیستند و کوشش می‌کنند افغانستان را در جهت رسیدن به صلح کمک کنند. اما تعداد زیادی از کارشناسان افغان به این وعده‌های پاکستان به دیده شک و تردید نگریسته و می‌گویند افغانستان نباید فریب سخنان چرب و عوام فریبانه مقام‌های ادارات اطلاعاتی و نظامی پاکستان را بخورند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
در خبرها شنیدید وزیران داخله و مالیه افغانستان قرار است به روز شنبه در جلسه استعزاییه ولسی جرگه حاضر شوند. ولسی جرگه افغانستان امروز این دو وزیر را خواست که هفته آینده در جلسه استعزاییه ولسی جرگه به سوالات نمایندگان مردم پاسخ بگویند. کشته شدن غیر نظامیان در عملیات نیروهای بین المللی در کاپیسا، ایجاد پلیس محلی در این ولایت و تغییر بودجه سال 1389 از دلایل استعزای وزیران مالیه و داخله افغانستان گفته شد. جزئیات را در گزارشی از احمد جعفر احمدی میشنوید.
وزیران مالیه و داخله افغانستان در حال برای شرکت در جلسه استیزاهیه ولسی جرگه آمادگی میگیرند که نمیدانند پس از شرکت در این نشست با چه سرنوشت روبرو خواهند شد. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت امور داخله افغانستان به روز سه‌شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت جنرال بسم الله محمدی برای دادن پاسخ به پرسش های وکیلان به روز شنبه در نشست ولسی جرگه شرکت می کند.
مهمی است که کارکردهای 1.5 سال گذشته وزیر امور داخله و رهبری وزارت امور داخله در نظر گرفته شود و به دقت به او پرداخته شود که آیا مردم افغانستان از عملکرد پلیس و از انکشاف پلیس آیا راضی هست یا نیست. اگر شما به چند نظر سنجی که اخیراً صورت گرفت میزان بلند رضایت مردم نشان داده. شاید وضاحت کامل نزد بعضی از اعضای محترم شورای ملی مبنی بر حادثه اخیری که به وقوع پیوسته و یا انکشافاتی که در پلیس به وجود آمده وجود نداشته باشه. لذا با افتخار وزیر امور داخله اشتراک خواهد کرد.
به دنبال پخش گزارش ها در مورد کشته شدن 8 کودک در عملیات نیروهای بین المللی در ولایت کاپیسا، ولسی جرگه مسئله استیضاح وزیر داخله را مطرح کرد. ایجاد پلیس محلی در کاپیسا یکی دیگر از دلایل استیضاح جنرال بسم الله محمدی خوانده شده است. برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه در حال از کارکردهای وزیر داخله ناراض به نظر می رسند که به گفته وزارت داخله افزایش شمار نیروهای پلیس از 122 هزار به 150 هزار، گرفتن مسئولیت تأمین امنیت بخشهای از کشور و بهبود روابط مردم با پلیس بخشی از دستاوردهای سال 1390 این وزارت است. در جلسه استیضاحیه ولسی جرگه افغانستان در کنار وزیر داخله وزیر مالیه نیز حضور خواهد یافت. به گفته هیئت اداری ولسی جرگه ایجاد تغییر در بودجه سال 1389 از عوامل اصلی استیضاح دکتر حضرت عمر زاخیلوال است. عزیز شمس سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت که دکتر زاخیلوال حاضر است برای پاسخگویی به پرسش های وکیلان به ولسی جرگه برود.
البته وزارت مالیه آماده هست که به هر پرسشی که نماینده مردم دارند، مثل که قبلا هم وزیر مالیه به این پرسش ها پرداختند، باز هم حاضر هستند که به این پرسش ها جواب بگویند.
برخی ها به این باورند که اگر ولسی جرگه افغانستان با ادامه کار این دو وزیر موافقت نکند، ممکن این بار نیز فیصله ولسی جرگه مثل گذشته ها روی کاغذ باقی بماند. ولسی جرگه افغانستان در ماه جون پارسال پس از عدم شرکت لوی سرنوال افغانستان در جلسه استیضاحی محمد اسحاق الکو را سلب اعتماد کرد. به همین ترتیب سه روز بعد قاضی عبدالسلام عظیمی سرپرست ستر محکمه و پنج عضو شورای عالی ستر محکمه را نیز سلب صلاحیت کرد. در حالی که از این فیصله های ولسی جرگه 8 ماه می گذرد، هنوز این مقام های سلب صلاحیت شده به وظایفشان ادامه می دهند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
ساعت 6:45 دقیقه است. ادامه گزارش ها. مشاور جرگه افغانستان از ریاست جمهوری افغانستان خواسته است به زودی به مشکلات موجود میان باشندگان ولایت سرپل و والی این ولایت رسیدگی کنند. یک هیئت مشاور جرگه که به تازگی از سرپل دیدار کرده است امروز هشدار داد اگر در این زمینه زودتر اقدام نشود مردم سرپل دوباره به سرکا خواهند ریخت. شهر سرپل اخیرا شاهد تظاهرات وسیع علیه سید انور رحمتی والی این ولایت بود و معترضان آقای رحمتی را بی‌کفایت خوانده و خواهان برکناری وی هستند. این تظاهرات چندین کشته و زخمی هم به جا گذاشته است. ستار فروغ گزارش تهیه کرده.
اعضای مشران و جرگه افغانستان به روز سه‌شنبه پس از بحث‌های زیاد در مورد مشکل اخیر در سرپل خواهان توجه جدی ریاست جمهوری به این معضله شدند. محمد علم ازدیار معاون اول مشران و جرگه که ریاست مجلس را بر عهده داشت ابراز امیدواری نمود که برای جلوگیری از وخامت وضعیت در سرپل حکومت افغانستان اقدامات لازم را روی دست گیرد. آقای ازدیار گفت مشران و جرگه پیشنهادات هیئت این جرگه را که از ولایت سرپل دیدار کرده بار دیگر با ریاست جمهوری در میان میگذارد.
ما پیشنهاد شما را مجددا هم به صورت کتبی هم به صورت شفاهی با مقام ریاست جمهوری به اداره امور میرسونیم. ما امیدوار هستیم که با در نظر داشت وضعیت بحرانی که در ولایت سرپل حاکم است و هیئت‌های متعددی که رفتن گزارش آوردن و با توجه به نتایج از این گزارشات یک تصمیم معقول و یک تصمیمی که مناسب باشه در قسمت رفع مشکل در ولایت سرپل از طرف مسئولین امور گرفته شود.
معاون اول مشران و جرگه پس از آن این مسئله را مطرح کرد که هیئت این جرگه که به تازگی به سرپل رفته بود وضعیت در این ولایت را بحرانی توصیف نمود. رفیع الله حیدری یکی از سناتوران و رئیس این هیئت هشدار داد اگر تا روز چهارشنبه یک رای حل به مشکلاتی که میان ساکنین سرپل و والی این ولایت موجود اند دریافت نشود سرپل بار دیگر شاهد تظاهرات خونین خواهد بود.
ما نمیگویم که مردم و یا والی سرپل 100% مقصرند. وعده ای که به مردم این ولایت در خصوص جستجوی یک رای حل سپرده بودیم فردا زمان آن به پایان میرسد. باشندگان ولایت سرپل دوباره دست به مظاهره و اعتراض خواهند زد، دکانها را مسدود خواهند کرد. با این کار به ادارات و ساختمانهای دولتی نیز زیان وارد خواهد شد. وضعیت در سرپل نهایت خراب است و مشکلات وجود دارد. در صورتی که تا فردا حکومت مرکزی اقداماتی را انجام ندهد شاهد کشته شدن افراد بیشتر و ویرانی خواهیم بود.
آقای حیدری افزود که در صورت وقوع کدام حادثه ناگوار در ولایت سرپل رئیس جمهور افغانستان و معاونین وی مسئول خواهند بود. به دنبال راه اندازی تظاهرات وسیع ضد والی سرپل اخیرا هیئت های از سوی ریاست جمهوری و ولسی جرگه نیز به این ولایت فرستاده شدند. رئیس ولسی جرگه افغانستان نیز به روز شنبه از حکومت این کشور خواست که به مشکلات موجود در ولایت سرپل رسیدگی نماید. مردم در سرپل سید انور رحمتی والی این ولایت را بی‌کفایت خوانده و خواهان برکناری وی شدند. در مظاهراتی که در روزهای اخیر بر ضد آقای رحمتی راه اندازی شده بود چندین تن از باشندگان این ولایت کشته و زخمی شدند، اما والی سرپل اتهام‌ها بر خودش را رد کرده و آن را بی اساس خوانده است.
در گزارش تازه‌ای که از سوی حکومت برتانیا نشر شده گفته شده که خشونت‌ها در افغانستان در مقایسه با سال‌های گذشته کمتر شده و وضعیت امنیت در افغانستان رو به بهبود است. وزارت داخله افغانستان از این گزارش استقبال کرده است، اما برخی از آگاهان افغانستان به موجودیت اهداف دیگری در عقب نشر این گزارش‌ها اشاره کرده و می‌گویند از اینکه ماموریت نیروهای بین‌المللی به پایان خود نزدیک می‌شود آنان تلاش می‌کنند تا راهی را برای بیرون رفتن نیروهای خود از افغانستان جستجو کنند. سحر لیوار گزارش تهیه کرده است که با صدای سخنگوی وزارت داخله آغاز می شود.
راپور اخیری که از طرف وزارت دفاع کشور انگلستان نشر رسیده مشابه برداشتای ما هست. ما در گذشته هم اعلان کردیم که وضعیت امنیتی در مجموع خوب شده و به طرف بهتر شدن است. این بیانگر زحمات و اقدامات است و عملیات هایی است که نیروهای امنیتی افغانستان در یک تشریک مساحی در 1.5 یا 2 سال گذشته داشته، بدون شک ادامه خواهد داشت. ما امیدوار هستیم که این اوضاع بهتر شود و مردم افغانستان در امن و ثبات زندگی بکنند.
باشنده های ولایت های قندهار، خوست و هرات در مورد اینکه اوضاع امنیتی در افغانستان بهبود یافته است یا خیر نظریات متفاوتی دارند.
جمیل احمد نصری: امنیت کندهار در حالت بد قرار داره. دولت و حکومت نیاز به داره که پلیس، ملی اردو و ارگانهای امنیتی را تقویه کنه.
نعیمه نصیر احمد: امنیت کندهار نسبت به گذشته خوب شده است. هر جایی که میبینیم پلیس تلاشی میکنه.
امنیت در ولایت خوست تا اندازه بهتر شده، اما متاسفانه مناطق اطراف شهر از امنیت خوب برخوردار نیستند.
قبل از این در ولایت خوست امنیت وجود نداشت، اما در حال حاضر اوضاع امنیتی بهتر است.
من همه وضع افغانستان را فعلا دشوار می‌بینم.
هرات وضع خوبی نیست. میگم کلمی به نام صلح، ولی صلح ما نمی‌بینیم برقرار پایدار باشه.
در این گزارش گفته شده که افغانستان در عرصه صلح و ثبات به پیشرفت‌های نایل آمده و سه ماه به این سو شدت خشونت‌ها در افغانستان کاهش یافته است. در گزارش حکومت بریتانیا از تلاش‌های نظامیان و وزارت دفاع این کشور ستایش به عمل آمده و همچنان به آمادگی گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر اشاره شده و اظهار امیدواری گردیده که این گفتگوها بالاخره باعث حل سیاسی مسئله افغانستان شود. اما شماری از آگاهان نشر گزارش اخیر حکومت بریتانیا را یک هدف سیاسی خوانده و میگویند از اینکه ماموریت جنگی نیروهای بین المللی به پایان نزدیک است، آنها تلاش میکنند تا جنگ جاری در افغانستان را موفقانه توجیه کنند. عتیق الله مرخیل، یکی از این آگاهان، به رادیو آزادی چنین گفت:
اول در افغانستان امنیتی که لازم است نامه ده. اینا فقط یه جوابی خاطر میذارن که بر مردم خود چیزی نشان بده که جنگ ما جنگ بر حق بوده. یعنی ما امنیت در افغانستان آوردیم، اگر تلفات رو دادیم به ولش امنیت آوردیم. در حالی که چنین نیست. ما به این راپور چندان موافق نیستم. راپور فقط یک راپور سیاسی است که بر مردم انگلستان یک تاور در داشته باشه بر شلو به که ما اگر جنگ کردیم، اگر اولاد شما از دن رفته، در افغانستان امنیت آمده.
با وصف آن که در گزارش اخیری که از سوی سازمان ملل متحد به نشر رسید به کاهش خشونت ها در افغانستان اشاره نگردیده، اما این گزارش نشان می دهد که میزان کشتار غیر نظامیان در سال 2011 میلادی در مقایسه با سال 2010 8% افزایش یافته است.
مجله خبری از رادیو آزادی.
حالا هم به هرات می رویم که پروژه بازسازی و تجهیز میدان هوایی هرات به هزینه بیشتر از $1,000,000 به کمک کشورهای آمریکا و ایتالیا امروز تکمیل شده و بهره برداری سپرده شد. خبرنگار رادیو آزادی سرای کریمی گزارش تهیه نموده است.
مقامات محلی هرات میگویند این پروژه ها شامل ساخت ترمینال میدان هوایی هرات، پارکینگ موتر و دیگر تجهیزات رفاهی برای مسافرین می باشد که به ارزش $1,800,000 آمریکایی با کمک مالی کشورهای ایتالیا و آمریکا به بهره برداری رسید. در حال این پروژه ها به پایه اکمال رسید که چند پیش خط رنوی میدان هوایی هرات که 2500 متر بود به 3000 متر افزایش یافت و تجهیزات لازم مانند چراغ های استاندارد، رنگ‌آمیزی در انعکاس نور و امکانات لازم برای ایمنی پرواز نیز با آن افزوده شد. مقامات محلی هرات به این باورند با افزایش شمار پروازهای داخلی و خارجی به ویژه رفت آمد طیاره‌های باربری در میدان هوایی هرات، رشد اقتصادی، زمینه اشتغال بیشتر و سهولت‌های زیاد برای باشنده‌های ولایات غربی کشور فراهم شود. دکتر داوود صبو ولی هرات که در مراسم افتتاحیه این پروژه‌ها حضور داشت، با اظهار خرسندی از کشورهای کمک کننده گفت:
این ترمینال بر پروازهای داخلی و خارجی هست. طوری که شما دیدین 4 گیت داره، یک گیت خروجی برای پروازهای داخلی، یک گیت خروجی برای پروازهای بین المللی و 2 گیت ورودی داره که وقتی مسافرین برمیگردن با 2 کاروسل یا جایی که کالای خود میتونن بگیرن.
مقامات محلی در هرات میافزایند با احداث ترمینال، پارکینگ و بخش‌های رفاهی دیگر برای مسافرین میدان هوایی فراهم شده و میدان هوایی هرات تبدیل به دومین میدان هوایی بین المللی مجهز در افغانستان خواهد شد. اعظم عظیمی، عامر میدان هوایی هرات، میگوید در گذشته مشکلات زیادی داشتند که با ایجاد این بخش بخش‌های رفاهی مشکلات موجود مرفوع خواهد شد.
ما قبلا ترمینال معیاری نداشتیم، فعلا ترمینال ما ترمینال تقریبا معیاری شد که ما بعد از این پروازهای خارجی را از این انجام داده میتوانند.
به این ترتیب شماره از شهروندان هرات به این باورند که با بین المللی شدن میدان هوایی هرات رشد اقتصادی، زمینه اشتغال بیشتر و سهولت های زیاد برای باشنده های ولایت غربی کشور فراهم خواهد شد.
ما قلام سخیرم یک شهروند هرات. طبیعتا وقتی میدان هوایی هرات بین المللی بشه پروازهای زیادتری انجام میشه و تیارات زیاد به هرات میایه، هم از نگاه اقتصادی و هم از نگاه انتقال مسافرین هم سهولت های رونما میشه. ولی مهمیه که با بین الملل شدن این میدان هوایی قیمت تکت ها اگر کاهش پیدا بکنه بسیار خوب میشه.
خب طبیعیه سهولت در مسافرت ها هم ایجاد میشه و همچنان در خود تجارت مردم.
در حال حاضر حدود 30 پرواز در هرات صورت میگیرد و با بین المللی شدن میدان هوایی شمار پروازهای داخلی و خارجی آن افزایش خواهد یافت.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
رادیو آزادی.
در بودجه نظامی ایالات متحده آمریکا برای سال مالی آینده هرچند کاهش رونما شده است، اما مقامات وزارت دفاع میگویند که این کاهش بر فعالیت‌های اساسی آنان تأثیر نخواهد گذاشت، از جمله فعالیت‌ها در افغانستان. جزئیات بیشتر را از سید سمی عباس می‌شنوید.
وزارت دفاع آمریکا برای سال مالی 2013 بیش از 613 میلیارد دلار از کنگره تقاضا کرده بود که بودجه ابتدایی نظامی آن به تقریبا 525 میلیارد دلار خواهد رسید که در حدود 5 میلیارد دلار کمتر از بودجه سال مالی جاری در این کشور می باشد. بودجه جنگی آمریکا هم از 115 میلیارد دلار به 88.5 میلیارد دلار کم خواهد شد. با کاهش تعداد عساکر آمریکا در افغانستان و خروج قوای محاربوی آمریکا از عراق، مقدار زیاد پول صرفه‌جویی می شود که می تواند خالیگاهی را که در بودجه نظامی ایجاد شده است پر کند. با ختم جنگ عراق و کاهش سربازان آمریکایی در افغانستان در حدود 800 میلیون دلار صرفه‌جویی صورت می گیرد. رئیس جمهور ایالات متحده باراک اوباما می گوید با این اقدامات می خواهد اقتصاد آسیب پذیر کشورش به سمت درست حرکت نماید. هدف اساسی در بودجه فعلی این است در یک زمانی که اقتصاد ما در حال رشد است و جای کار به سرعت پیدا می شود، ما باید هر عمل ممکن را انجام بدهیم که این رشد را دوام بدهیم. یک بخش از وظیفه ما کاهش کسر بودجه می باشد و اگر کنگرس بودجه فعلی را تصویب نماید، با کاهش مصارف دیگر که ما مد نظر داریم تا سال 2022 می توانیم کسر بودجه آمریکا را 4 تریلیون دلار پایین بیاوریم. در بودجه نو هرچند در ساحات مختلف کاهش صورت می گیرد، اما بودجه وزارت خارجه و اداره انکشاف بین المللی آمریکا USAID بیش از 1.5% بیشتر می شود. در کمک‌های مالی نظامی به ازبکستان، وزارت خارجه آمریکا نیز 150 هزار دلار از بودجه این وزارت خواهد پرداخت، زیرا ازبکستان راه‌های اکمالاتی را برای قوای آمریکا در افغانستان باز گذاشته است. کاهش بودجه نظامی بدون شک بر تجهیز و تعلیم اردوی ملی افغانستان هم به تأثیر نخواهد بود. اما به گفته مقامات وزارت دفاع آمریکا، چون اکثر سربازان افغان تعلیمات خود را تکمیل کردند، مهمات نظامی هم به شمار زیادی از سربازان افغان رسیده، در آینده نزدیک با تعلیم و تربیه تعداد بیشتر عساکر افغان این مصارف باز هم کمتر خواهد شد.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید و در این برنامه گزارشی داشتیم در رابطه به این که وضع امنیت در افغانستان امسال بهبود یافته است، اما با صدای دو باشنده ولایت قندهار هم گوش دید.
اسم ما جمیل احمد ناصری، یک تن باشنده ولایت قندهار. به نظر ما امنیت قندهار در حالت بد قرار داره و دولت و حکومت نیاز به این داره که پلیس ملی اردو و امنیتی ارگانهای امنیتی را تقویه کنه. باز بخیر ما انتظاری را میکشیم که امنیت قندهار هم باز خوب شو و مثل سابق واره کدام واقعی امنیتی واقعی نشوه.
نام من نصیر احمد است، باشنده ولایت قندهار. از نظر ما امنیت قندهار نسبت به گذشته فکر میکنم که خوب شده است. هر جایی که میبینم پولیس تلاشی میکنه و نمیمانه که یک چیز بشه. از نظر ما نسبت به گذشته حالت قندهار از طریق امنیت فکر میکنم که خوب شده است.
و می رسیم به پایان نشرات امروز از رادیو آزادی. نشرات صدای امریکا رادیو آشنا در این لحظات آغاز می شود. گرداننده برنامه ملی حراری و دایرکتر تکنیکی برنامه امان امیرزی. شما را به خداوند پاک و یگانه می سپاریم. جهان به کامتان و حق یارتان باد.